هشتگ نرخ. تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
بازگشت قیمت نفت به مسیر صعود. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 28 سنت معادل 0.31% افزایش به 90 دلار و 93 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با 24% افزایش به قیمت 84 دلار و 17 سنت معامله می شود. قیمت نفت در ساعات نخست معاملات امروز در حالی که سرمایه گذاران منتظر افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و نگران رکورد اقتصاد دنیا و سقوط تقاضا برای سوخت هستند تا 90 دلار و 36 سنت کاهش یافت، اما دوباره افزایشی شد. در این بین طبق گزارش مؤسسه نفت آمریکا، ذخایر نفت خام و سوخت این کشور 1,000,000 بشکه در هفته منتهی به 16 سپتامبر افزایش یافته است. ذخایر بنزین آمریکا هم 3,200,000 بشکه بیشتر شده است. در زمینه عرضه ائتلاف اوپک پلاس 3,580,000 تا هدف تولید خود فاصله دارد که حدود 3.5% تقاضای جهانی نفت است. کسری تولید اوپک پلاس نشانه محدودیت عرضه نفت در بازار است. هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش رادیویی اقتصاد. انشاءالله که شما هموطنان گرامی هم همراه ما باشید.
تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم به شیدایی، بده بده که جا بردی به توف مرا، بنه بنه به چی تازمی برازایی مرا، چه سبب تو
چه سبب
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه کارخانه همراه باشید.
کارخانه سلام. بزرگترین اتفاقای دنیا از یه جرقه شروع میشن. فرق بین آدمایی که موفق میشن با اونایی که موفق نیستن یه جدی گرفتن این جرقه هاست. شاید برای کمتر کسی پیش بیاد که تصمیم بگیره توی خونه بشینه و پول در بیاره، اما واقعیت اینه که میشه، فقط باید بخواد. تا حالا کاردستی سنگی دیدید؟ یا برای خودتون از این وسایل سنگی خریدید؟ هیچ میدونستید ساخت و فروش وسایل سنگی یکی از راه‌های کسب درآمد خانگیه؟ با ما همراه باشید. با کمک سنگ‌های کوچیک و بزرگ میتونید انواع قابعکس‌های تزئینی و مجسمه‌های سنگی رو بسازید که هر کدوم از این وسایل زیبایی و جذابیت خاص خودشونو دارن. نقاشی روی سنگ یکی دیگه از انواع کارهای خلاقانه است و شما میتونید با کمک این ابتکار جالب نقاشی‌های زیبا و متفاوتی رو روی سنگ‌های مختلفی بکشید. برای این کار میتونید از گواش و رنگ‌های اکریلیک استفاده کنید. کسانی که از این هنر بهره مندن و با ذوق و سلیقه میتونن چون این وسایل زیبایی رو خلق کنن، معمولاً از فروش این وسایل به سود خوبی هم میرسن. خیلی از افرادی که توانایی ساخت وسایل تزئینی با سنگ رو دارن، از طریق قرارداد بستن با یک طراح داخلی میتونن در تزئین مکان‌ها بهشون کمک کنن. چرا که ساخت وسایل تزئینی در ابعاد بزرگ شامل قاب بندی، ساخت میز و صندلی، نمای شومینه و چیزهایی از این قبیل میشه. اما اگر توانایی ساخت چنین چیزهایی رو ندارید، میتونید روی این هنر برای کسب درآمد حساب کنید. فقط کافیه با داشتن کمی اعتماد به نفس یک صفحه شخصی تو فضای مجازی درست کنید و وسایل زیبای تزئینی خودتون رو به فروش برسونید. سود این کار به نسبت سرمایه اولیه‌ای که میگذارید خوبه و اگر فقط کمی بازاریابی بلد باشید میتونید از فروش وسایل تزئینی سنگی به درآمد خوبی برسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حمید رجبی هستم، 32 سالمه و حدود 10 ساله که وارد این حرفه شدم و به دلیل اینکه قبلا با فلزادی آشنایی مختصری داشتم، وقتی که وارد این کار شدم زودتر تونستم با توجه به تجربه قبلم بشناسم فلز و هر کدوم چه کار کردی داره. من الان دانشجو رشته مدیریت کسب و کارم در حال حاضر و اینکه وقتی که وارد این کار شدم با توجه به ظرفیت هایی که حالا بود تو فضای مجازی و تو خانواده باعث شد که تو این کار ما بتونیم یه خورده فعالیتمون رو بیشتر کنیم تو فضای مجازی و استفاده کنیم دیگه از اعضای خانواده، هر کی یه گوشه کار رو بگیره و کمک کنه تا بتونیم به سرانجام برسونیم این کار رو. و به خاطر میگم استفاده از ظرفیت فضای مجازی، یه خوروش فکر کردیم روی این موضوع که چه استفاده میشه ازش کرد و خدا رو شکر تونستیم از این ظرفیت حدودی استفاده کنیم و برامون تا حدودی خوب بوده، راضی کننده بوده. ما تولید کننده لوازم لوکسیم، مثل آینه شمدون، لوستر، لوازم تزئینی منزل مثل دکوری و کلا ما فلزات سر کار داریم. بعد با توجه به اینکه توضیحاتی که دادم، ما کارگاهمون هم اینجوری که فاصلهش با منزلمون خیلی کمه، یعنی همون یه جوری فاصله ای نداره دیگه، چسبیده به همه و این موضوع هم خب خیلی تونسته کمک کنه که از همون محلی که زندگی میکنیم و افرادی که ازشون کمک خاصی یا اونجا مشغول به کارن، از همون محلن و از همون فضا تونستیم استفاده کنیم. الان که حالا با توجه به مشکلاتی که هست، مشکلات اقتصادی، یه خود مشکل نقدینگی هست و اینکه حالا هم تو همه شغلا فکر میکنم میزان فروش کم شده، مردم زیاد حالا با توجه اولویت بندی که میکنن خرید میکنن و ما هم مشکل نقدینگی بزرگترین مشکلمونه. حالا توصیه اینه که هر کسی حالا تو هر شغلی هر کاری میخواد ادامه بده، اول که با چشم باز انتخاب کنه، نگاه نکنه مثلا به مثال میزنم خودمو یا شغل ما رو که مثلا فلانی فلان شغل رو داره اینجوری مثلا فروش داره، کارش اینه یا سخته یا راحته. چون تو وارد کار نشید متوجه نمیشید که طرف چه چالشایی داره، با چه چالشایی روبروه. باید با چشم باز با تحقیق، اگه کسی میخواد شروع به کار کنه، کار تولید بکنه، یا تجربهشو داشته باشه یا اگه تجربه نداره کسی که تجربه دارن سوال کنه، بیگودار به آب نزنه یه جورایی. چون الان شرایط جوریه که اگه به خود کسی بیگودار به آب بزنه و وارد یک کار تولیدی بشه، اگه وسطش ببینی که مثلا کارش نیست یا نمیتونه از فاسش بر بیاد، خیلی سخته دیگه برگشتنش و اینکه بتونه جمع و جور کنه خودشو خیلی سخته. من توصیه میکنم که حالا اگه کسی کار رو با علاقه و چشم باز شروع میکنه، درجا نزنه، یعنی ناامید نشه، پشت کار داشته باشه، کارشو ادامه بده تا بالاخره یه روزی به موفقیت برسه. تو زمینه تسهیلات چون بیشترین دغدغه ما همینه و واقعا هم هیچ جایی به ما کمک نکرده تو این سالا که بگه شما چون مشاغل خانگی هستید، از اون محلی که دارید زندگی میکنید که حالا یه محل روستایی هم هست زندگی میکنید، کسایی رو آوردید اونجا شاغل کردید، مشغول به کار کردید، هیچ کسی به ما هیچ کمکی نکرده که مثلا این تسهیلاتی برام در نظر بگیرن که حالا تو باز پرداختش یه کمکی به ما بکنن، حالا به هر نحوی یه تسهیلاتی به ما بدن. اگه راهی هست که ما نمیدونیم مثلا میتونیم از اون طریق اقدام کنیم و نتیجه برسیم، ممنون میشم که یه راهنمایی بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده آزیتا همتیان هستم، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خدمتتون هستم. یکی از سوالاتی که مطرح شده در رابطه با این هستش که حمایت‌های دولت از مشاغل خانگی چیست؟ خب با توجه به اینکه توسعه مشاغل خانگی از اولویت‌ها و سیاست‌های اصلی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت 13 هست، خب سرعت و تعداد صدور مجوز مشاغل خانگی میتونیم بگیم که نسبت به دوره‌های قبلی خیلی بیشتر شده، به طوری که از زمان شروع طرح تسهیلگری در صدور مجوزها، یعنی صدور آنی و سه روزه بودن، از 28 بهمن 1400 تا به امروز بیش از 44,000 مجوز صادر شده در این حوزه و در همین بازه زمانی مدت مشابه، یعنی در فواصل سال 99 تا 30 خرداد 1400، شاید 6,000 مجوز صادر شده بوده. پس ما میتونیم بگیم که به یک رشد 7 برابری در صدور مجوزها دست پیدا کردیم. در مورد تسهیلات بانکی، خب وزارت مردم توانست مبلغ اعتبارات بانکی مشاغل خانگی رو با رشدی 3 برابری از بانک مرکزی در واقع این اعتبار رو بگیره که این موضوع نشان از حمایت دولت و در واقع نگاه خاص دولت مردمی به این حوزه داره. ببینید، ما اولا یه طرحی داریم، طرح توسعه ملی مشاغل خانگی که تفاهم‌نامه‌ای بود با جهاد دانشگاهی در واقع انجام شده که در سال 97 شروع شده، دیگه آخر این طرح هست که اینا یه تعهدی دادن که باید این تعداد فرصت شغلی رو در حوزه مشاغل خانگی در واقع به اصطلاح ایجاد بکنن. بچه‌های جهاد دانشگاهی خیلی اومدن تو این زمینه، خوب کار کردن، آموزش دادن و طرح توسعه ملی ابتداءً سال 97 اومدن توی 9 تا استان پایلوت اجرا کردن، بعد کشوریش کردن.
یادت باشه رود اگه یه جا بمونه مرداب میشه. با جریان زندگی حرکت کن و برای رسیدن به یه زندگی مطلوب بجنگ.
من برای ماها و سالها فکر میکنم و فکر میکنم. 99 دفعه نتیجه ام غلط است. بار صدم به نتیجه درست میرسم. وقتی چیزی را از دست می دهید، درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید. سفر 1000 کیلومتری هم با قدم اول شروع می شود. موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود همان هایی است که افراد عجول رها کرده اند. به خدا که وصل شوی، آرامشی وجودت را فرا می‌گیرد که نه به راحتی می‌رنجی و نه به آسانی می‌رنجانی. آرامش سهم دل‌هایی است که نگاهشان به سمت خداست. هر شکستی یک درس برای حرکت رو به جلوست. تو از شکست ها بیشتر از موفقیت هایت درس میگیری. اجازه نده شکست متوقفت کند. شکست شخصیت را میسازد.
Esmerler havardasın بر سنگ بزنه. این اوجو بندادی
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با میان برنامه یک نکته یک استاد همراه باشید.
یک نکته
یک استاد.
دکتر علی اکبر عرب مازار، استاد تمام رشته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی.
این که اصل مالیات باید گرفته شده کسی باش مغایرت نداره، ولی این که من برم یه قانون مجزا تصویب کنم بگم خب دو بار ما مالیات در شهر بخانه‌های خالی رو در کشور تصویب کردیم و خودمون لغوش کردیم بده که نمیتونستیم اجراش کنیم. شما آیا اون اشکالات قبلی رو رفع کردید که الان اومدید دوباره بر خانه‌های خالی مالیات می‌بندید؟ مشکل اینه که یه مشکل اساسی تری هست. نه تقصیر وزارت مسکن شهرسازی است، نه تقصیر سازمان امور مالیاتی است. شما وقتی می‌خوای یه قانونی رو تصویب کنی، من اینو بهش ما اشاره کنم خدمتتون، ما یه سیاست مالیاتی داریم، یه مدیریت مالیاتی داریم. اینی که تو مجلس و اینا انجام میشه سیاست مالیاتی است. میگن آقا ما باید انجام. کسی نمیگه خب اینو چطوری باید اجراش کنیم؟ داریم مثلا ابزارشو. شما هر سیاستی روی مسکن، ملک بخوای بگذاری، پایه اصلیش تریست به نام کاداستر که شما شنیدید. یعنی تمام زمین‌های یک مملکت، هر چی زمین است در هر نقطه شما یه سوزن بزنید، فوری توی سایت سازمان املاک کشور باید بیاد که این زمین چند متره، مالکش کیه، تغییرات قبلیش چی بوده. این از سال 1352 تو کشور ما میخواد اجرا شه، هنوزم اجرا نشده. سازمان مربوطش نمیره دنبال این کار. شهرداری ها نیستن، اداره ثبت املاک و اسناد کشور، اونه که باید بدید. چطور میشه بخش مسکن و بخش ملک املاک که یکی از مهمترین عوامل اقتصادی کشوره، شما ملک رو کم نگیرید. ملک بحث مصرف داره، یعنی خانوارها تقاضا دارن، اجاره که میره بالا مباد حقوق افراد ببرن بالا، از اون طرف عده میتونن برن تو ملک و سفته بازی کنن توی ملک، اقتصاد چهار به هم بزنن، پولشویی توی ملک صورت میگیره، ثروت عایدی سرمایه اتفاقا تو ملک اتفاق میفته. الان تو روستایی که زمینش 10 تومن نمیخریدن، درسته؟ یک دفعه یه فرد روستایی بسیار محترم تولید کشاورزی میکرده، گندم تولید میکرده، آن یه زمین گندمش متری شده 20 میلیون تومن. خب من وقت گندم تو اون بکارم به نظر شما تولید کشاورزی میخوابه. تمام زمین های خوب کشاورزی شده ویلا. چرا؟ برای که دولت نتونسته، نمیدونه چه اتفاقی داره میفته، چون هیچ اطلاعاتی در مورد املاک نداره. آقا اومدین گفتن خونه‌های خالی رو اعلام بکنیم. خب کدوم خونه خالیه؟ شما کجا تشریف میارید خونه خالیه؟ من خونه دارم، اسمم هم نوشتم تو سایت، گذاشتم اونجا. چرا میگی خونه خالیه؟ خودم نشستم توش. اشکالی داره؟ من 3 تا آپارتمان دارم، خودم میشینم. یه شب میرم اینجا، یه شب میرم اونجا، یه شب میرم اونجا. کجای قانون گفته شما از مالیات باید بدم؟
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما همراه هستیم. 30,367 سامانه پیام کوتاه ماست. فراموش نکنید ایده ها، نظرها، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. هیچ وقت برای شروع دیر نیست. از طبیعت بیاموز، هیچگاه ثابت نمی ماند. چرا تو باید ثابت بمانی؟ اینجا تهران است، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما شنونده بخش دوم برنامه ها از این شبکه رادیویی هستید و تا لحظات دیگه خبرها رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد.